السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان، هدیه محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام، امامزادگان واجب و تعظیمی که در محضرشون هستیم، مؤمنین و مؤمنات، علما، مراجع شهدا و امام الشهدا، صلوات بلند خط بفرمایید. خب بحثمون درباره در تفسیر موضوع قرآن، موضوع استقامت، اینکه انسان هم در نظام فردی باید آدم قوی باشه، آدم مقاومی باشه، هم در نظام اجتماعی و سیاسی در مقابل دشمنانش و آفاتی که او رو تهدید میکنه انسان باید مقاوم باشه. آدم‌های ضعیف، آدم‌های تنبل، آدم‌های زودرنج، آدم‌های حساس، اینا هم در دنیا آسیب پذیر هستند و هم در نظام آخرتی و ابدیشون گرفتار جهنم میشن. جهنمی ها اساساً کلن همونطور که قبلن هم تو بحث تنبلی گفتم که از فهمو کلید همه بدبختی های انسان در دنیا دو چیزه، یکی تنبلی، یکی بی‌حوصلگی. این هر مصیبتی سر یه فرد و یا یه جامعه میاد، این به دلیل این آفاته، تنبلی و بی‌حوصلگی. تنبل کاری رو شروع نمی‌کنه، بی‌حوصله شروع می‌کنه اما ادامه نمیده. هرچی مشکلی کسی تو زندگی دنیاییش میاد و یا زندگی آخرتیش، به این برمیگرده. خب آدم‌هایی که تنبل و بی‌حوصله هستن مقاومت نمیتونن بکنن، زود باج میدن، زود کوتا میان در مقابل مشکلات، در مقابل دشمن، زود زندگیشون به طلاق می انجامه، زندگیشون به متلاشی شدن می انجامه، در کار اقتصادی زود شکست می خورن، زود ورشکست می شن، در روابطشون با دیگران با مشکل زیاد می خورن، در مسائل مدیریتی، در خانواده، در اجتماع، اینا همیشه آسیب می بینن. دو تا آیه که بسیار مهم هست در قرآن در مورد استقامتی که خداوند امر کرده که پیامبر و پیروانش باید استقامت داشته باشن رو معرفی کردیم خدمتتون. سوره هود و سوره شورا. قرار شد که سوره شورا رو هم بخونیم، سوره هود رو با هم یه توضیح دادیم، سیاقشون تقریبا با هم برابر هست. قبل از اینکه به امر به استقامت برسه، می‌فرماید و ما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیاً بینهم، یعنی اون چیزی که میاد یک جامعه رو یا یه فرد رو از کار میندازه، اختلافاتی هست که ممکنه پیدا بکنه، خستگی های ذهنی، زدگی ها، درگیری ها، این آفت. لذا می فرماید که و ما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیاً بینهم. در فرمایشات روز میلاد آقا امیرالمومنین علیه السلام رهبر عزیزمون فرمودن که امیرالمومنین در هیچ جنگی شکست نخورد، همیشه پیروز بود. اما چرا نتونست به اهدافش برسه؟ چرا به قول امام امت شکست خورد در نهایت؟ شکست امیرالمومنین تو میدان جنگ نبود. کجا شکست خورد؟ اونجایی که دشمن با ایجاد اختلاف و کار فرهنگی، کار تبلیغاتی، مردم رو از دور امام جدا کرد. مردم اگر از دور امامشون، رهبرشون جدا بشن، جامعه برای همیشه آسیب می‌بینه و دودش تو چشم همه میره. دور امیرالمومنین، دور حضرت مجتبی، دور سید الشهدا رو خالی کردن با تبلیغات، باعث شد 13 تا معصوم مظلومانه به شهادت برسن و از همه بدتر 14 همی 1192 سال آواره بشه. تا الان هم آواره است، تا الان هم همین هستش. چرا؟ چون اهل حق، کسایی که میگفتن ما مؤمنیم، امامو دوست داریم، اهل حق، میفتادن به جون هم. میگه و ما تفرقو، دور انبیا رو خالی نمی کردن مردم. چرا؟ مگر زمانی که الا، ببین چقدر جالب قرآن میگه، من بعد ما جا اهم العلم، یعنی با این که آگاهی داشتن، دانش داشتن، به خاطر چی با هم تفرق میکردن؟ بقیم بینهم، اختلافات، حسادت ها، چشم و همچشمی ها، رقابت ها، اختلافات سلیقه‌ای می افتادن به جون هم. خب این کار باعث می شد که انبیا تنها بمونن، انبیا کشته بشن، ائمه شکست بخورن، رهبران الهی نتونن به اهدافشون برسن. بعد دوباره همون بحثی که هفته قبل کردیم، ولولا کلمتون سبقت من ربک الى اجل مسما، خدا چون به اختیار و آزادی انسان ها احترام میذاره، زوری کسی رو وادار نمیکنه که برو آدم شو. اگه کسی اختلاف کرد، دور امام رو خالی گذاشت، دور حضرت زهرا رو خالی گذاشت، حضرت زهرا رو کشتن، خدا نمیره جلوشون رو بگیره. امیرالمومنین رو کشتن، امام حسن رو کشتن، امام حسین رو کشتن، اینها رو به شهادت رسوندن، خدا جلوشون رو نمیگیره. میگه چون من حرمت آزادی و اختیار بندگانم رو دارم، اون با انتخابش این مسیر رو طی کرده که منجر به شهادت امام بشه، جزاشو بعدا میبینه، ولی من جلوشو نمیگیرم. خدا به هیچ وجه مزاحم آزادی و اختیار انسان ها نمیشه. میگه اگر این نبود که خداوند تا یه مدت مشخصی به انسان ها فرصت داده، فرصت هم برای امتحان میده، برای اینکه آدم ها باطن خودشون رو نشون بدن. آزمایشاشون رو طی بکنن، مسیرشون رو طی بکنن. اگر نه خدا چیکار میکرد؟ لغزی بینهم، یعنی می اومد وسط، یه کاری میکرد، یه دخالتی میکرد، یه قضاوتی میکرد، جلوشون رو میگرفت. بالاخره اهل باطل رو هلاک میکرد خدا، ولی این کار نکرد خدا. ولی هم سوال میکنم، خب چرا خدا اجازه داد مثلا اونا انبیا رو بکشن، پیغمبر رو بکشن، از زهرا رو بکشن؟ خدا میگه من انسان رو آزاد آفریدم، قرار نیست که هر کس خواست گناه بکنه یا کار خلاف بکنه من برم جلوشو بگیرم. انسان آزاده و مختاره. لذا فرمود خداوند هیچ کس رو به جهنم نمیبره مگر کسی که واقعا خودش دوست داره بره جهنم، خودش انتخاب میکنه آگاهانه جهنم رفتن. و ان الذين اورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. دوباره همون داستان تکرار شد، کسانی که بهشون کتاب داده شد، پس هم علم داشتن هم کتاب بهشون داده شده بود. برای ولی با این حال افتادن توی اختلاف و شک و تردید، اونم بدبینی. ببینید بیشترین، این دقت کنید، بیشترین کسانی که تو جامعه اختلاف ایجاد میکنن مردم نیستن. چیان؟ قرآن داره میگه جا اهم العلم او رسول کتاب، دانشمندان، گردن کلفتا، بزرگا، رئیسا، مسئولین، اینا بیشتر به جون هم میفتن. دودش تو چش کی میره؟ تو چش مردم میره. اونا سر هوای نفس و جناح بازی و باند بازی و حسادت و چشم و همچشمی مصالح مملکت رو خراب میکنن. یعنی آقا رئیس جمهور شده فقط برای که به اهداف سیاسیش برسه واکسن وارد نمیکنه، روزی 700 نفر میمیرن، میگه تا شماها به زانو در بیاییم بریم مذاکره کنیم با آمریکا، واکسن نمیاره. دوران رئیس جمهوری این تموم میشه، رئیس جمهور بعدی میاد، یه ماه دو ماه جمعش میکنه میره، میگه من مذاکره نمیکنم، مردمم وارد میکنم، همارم نجات میدم، همارم نجات. روی حسادت ها، رقابت ها، ما این مصیبتی که تو این 50 سال انقلاب داریم این استش که بعضی از علمامون، مسئولینمون، همه نه، بعضی ها حسادت دارن، رقابت دارن، چشم و همچشمی دارن، جناح بازی و باند بازی میکنن. و وسط این جناح بازی و اختلاف و باند بازی، با اینکه همه چیزا میدونن، ببین جا اهم العلم، هم آگاهی دارن، او رسول کتاب، از قوانین دینی این آشنایی دارن، همشون از قرآن آگاهی دارن، با این حال مثل یه آدم نفهم که هیچی حالیش نمیشه، نه کتاب قبول داره، نه دانش خودش رو زیر پا میذاره، این تو جامعه رفتار میکنه، همون که دشمن میخواد رفتار میکنه، میشه عامل دشمن. همین لباس مقدس تنشه ولی دقیقا منافق. دیدید که در زمان دفاع طوفان الاقصا هم لباسای ما یه تعدادشون توی قم به نفع اسرائیل بیانیه دادن. چی میشه یه آدم اینجوری میشه؟ چی جوری میشه که آدم ها به خاطر رقابت و حسادت و چشم و همچشمی و مقام خواهی و دنیا خواهی به جان هم میافتن؟ اینجوری میشه، دودش تو چشم مردم میره، جامعه آسیب میبینه. قرآن داره چقدر قشنگ شفاف اینو بیان میکنه که اینا با وجودی که صاحب علمن و از کتاب آگاهی دارن، خودشون استاد قرآنن، استاد حدیثن، نفسانیت نمیذاره. شم رو شما نگاه کنید، جانباز لشکر امیرالمومنین تو جنگ صفین، چند وقت بعد تو کربلا سر امام میشین رو سینه امام حسین، سر امام حسین رو میبرد. استاد حدیث. ما کسای تو لشکر عمر سعد داریم که 50 بار حج رفتن. پس این خیلی مهمه که آقا یه جایی آدم فهمیده مؤمن و با تقوا باید کوتاه بیاد، اختلاف را نندازه. آقا فرمودن امیرالمومنین با اینکه حق با او بود هیچ اختلافی را ننداخت، نه در مورد خلافت، نه در مورد شهادت همسرش، اونم اون همسر، اون فرد. اون جامعه به هم میخوره، برای چی من الان اختلاف را بندازم؟ ولی بعضی ها سر دنیاشون حاضر یک کشور رو آتیش بکشن، سر حسادت ها. پس بیشتر دعواها و درگیری ها رو کیا انجام میدن توی جامعه؟ خواص جامعه، نه توده مردم. توده مردم خیلی خوب و نورانی هستن، توده مردم فهمیده تر از بسیاری از موارد فهمیده تر از خواص عمل میکنن، بهتر از اونا میفهمن، صبورتر، مقاومتر، شجاعتر، پاکارتر، فداکارتر هستن. این تا نماینده مجلس میشه انگار یه حماقت هم باش توی نمایندگی هست، وزیر میشه همینطور، نمیدونم رئیس جمهور میشه همینطور. این حماقت و چشم و همچشمی و دعواها و ریاست طلبی ها و حسادت ها و اختلاف ها اصلا باش میاد. یه دفعه میبینی مثلا یه آدم شایسته شایسته که میتونه یه کشور رو نجات بده میزننش کنار، یه آدمی که هیچی سرش نمیشه میشه جای اون میذارن، یه مدیر قدرتمند رو میذاره کنار میگه خب دامادم بیاد، پسرم بیاد، نمیدونم شوهر خواهرم بیاد، هم باندی و هم جناحی ها بیان. این چیزی که قرآن داره برای ما کاملا ترسیم میکنه. اون موقعی که خودشون هنوز رئیس نشدن، رئیس جمهور نشدن، وزیر نشدن، مسئولیت نگرفتن، انقدر قشنگ حرف میزنن از عدالت و از پاکی ها و تقوا و باید ها و نباید ها و حقوق جامعه و قرآن میخونن، حدیث میخونن، نهج البلاغه میخونن، خیلی قشنگ آدم میگه واو این چه آدم درستیه. به محض اینکه خودشون میرن اونجا دعوا درگیری ها شروع میشه، اینا قرآن بیان میکنه. بعدم بدبینی، شک دائما این تردیدها رو ایجاد میکنن چون خودشون مریضن. لفی شک من هموری، شک بد نیست، شک برای اینکه آدم بتونه یه چیزی رو بفهمه، شک عاقلانه خوبه. میانا مثلا من نسبت به این موضوع دینیم شک دارم، میرم سوال میکنم از این افراد، میرم شک همون برطرف کنم، ایجاش کاری نده. اما شکی که توش بدبینی هست و دائما نقوقره و نمیخوای مسئله تو حل کنی، مخصوصا شک میکنی تا شک و مخصوصا ایجاد میکنی تا بتونی راحت تر گناه بکنی، این خیلی وحشتناک. بل یورید الانسان لیفجر امامه یسأل ایان یوم القیامه، میگه چون میخواد گناه کنه میگه خب بذارم سری همه چی بگه، قیامت چیه؟ کی رفته؟ کی اومده؟ خدا کیه؟ از کجا معلوم؟ همین شک رو ایجاد میکنه، خودش برای خودش شک ایجاد میکنه که راحت تر بتونه گناه خودش عقاید خودش رو زیر پا میذاره تا بتونه هر کاری دلش خواست بکنه. خب پس این یادمون نره که بیشتر مصیبت‌ها مال دانشمندان و خواص و اینا هستن که مصیبت درست میکنن برای ما. سرچشمش چیه؟ قرآن فرمود دشمنی، رقابت، حسادت، ظلم، افزون طلبی، زیاد خواهی، اینا ریشه اختلافات، سهم خواهی های بی خود، دودش تو چشمه یک کشور، بلکه یه تو چشم امام زمان میره. اونه که 1192 ساله به خاطر اختلافات ماها آواره است. وقت قربونش برم با این همه مظلومیتش، 1000 سال پیش که نامه نوشته میگه چی؟ برای شیخ مفید نوشته شماها اگه با هم اختلاف نکنید، هم دل باشید و وفادار باشید، من زود میام با عجله. اون چیز در نامه مینویسه. خب کو با هم یکی شید، همدل شید، کنار هم وایسید، در موقع دشمنتون با هم همدل باشید، با کار من باشید، من بیام نجاتتون بدم. خب یه صلوات خط بفرم. بعد خدا من میگه ف، دقت کنید، ف اونجا هم فا داشت، فستقم کما اومد، یعنی اون حرفا رو زد، همین حرفایی که الان زدم هفته قبلم تقریبا شبیهش بود. میگه حالا که اوضاع اینجوریه و خواص این کارا رو دارن میکنن، به پیغمبر میگه، میگه چون اونا من نمیام برم یقشون رو بگیرم، پس اگه بخواید موفق باشید باید چیکار کنید؟ استقامت داشته باشید. فستقم اینجا فهمون فضل ذالک، خب فضل ذالک فد او فستقم. مسیحیا، اهل کتاب، یهودیا، اینا حالا که هی دارن دائما اطرافیان خواص شک و تردید ایجاد میکنن، هی شبهه ایجاد میکنن دائما، اندیش شبکه‌های مجازی میان میان تو شبکه‌ها دائما در مورد مقدسات، امام، رهبر، انقلاب هی شک ایجاد میکنن تو جوونا، شبهه ایجاد میکنن. وقتی تو شک و شبهه کردی دیگه سرعت که هیچی، کند میشی، عقب گرد میکنی. از دور امام که رفتیم، همون بلایی که تو سوریه آوردن میارن سد، اون بلایی که تو لیبی آوردن، بلایی که تو عراق آوردن، بلایی که تو افغانستان آوردن، 7 کشور گفتن دیگه، 6 تاشو تونستن بزنن. یعنی اون لحظه که اینا زمان بوش اعلام کردن ما 7 کشور رو باید بگیریم و نابود بکنیم، 7 ایران بود. سودان زدن، لیبی زدن، عراق رو زدن، سوریه رو زدن، اینا که تو لیست آورده بودن. فقط ایران مونده، اونم چون ایران مردم قرآن میگه مردم با یقین و با فهمی داره، مردم بی نظیری داره. اینا هنوز باج ندادن به دشمن، فعلا جلو دشمن ایستادن، دور امامشون و رهبرشون و فرمانده‌هاشون رو خالی نکردن، لذا کشورشون امنیت داره، فعلا موندن. به محض اینکه ما رو از دور امام و فرمانده‌ها و جدا بتونن بکنن، تمام کار ما هم دوباره همون بلای میریزن ماها رو، نه ناموس برامون میذارن، نه نسل میذارن، نه صنعت میذارن، نه آبادانی، همه چیمون رو نابود بکن. اونایی که جاه طلبی دارن، افزون طلبی دارن، اختلاف ایجاد میکنن تو جامعه، تردید ایجاد میکنن، نمیفهمن با این کاراشون چه جنایتی دارن میکنن. تو خون هزاران نفر سهیمن. آدم نکشته خودش رو، نشسته تو شبکه مجازی تولید محتوا کرده، بقیه رو به شک و تردید انداخته، ولی این یه جنایتکاریه که روز قیامت خون هزاران نفر تو نامه اعمالش. خیلی خیلی بدتر از اون کسی است که رفته تو خیابون با قمه زده آدم کشت، از اون خیلی بدتر این آدم. کسایی که صاحب افکار مسموم و خطرناک هستن، میان وفا، صفا، همدلی یه جامعه رو، وحدت یه جامعه رو، مهربونی ها رو به هم میزنن به جامعه. توصیه خدا چیه؟ که اگه ما بخوایم موفق شیم، فلذالک فد او، دعوتشون کن، حرف بزن، کار فرهنگی کن. این کار فرهنگی رو مقام معظم برای چی فرمودن؟ جهاد تبیین. با مردم هر کس صحبت کنه، با پدرت، مادرت، خواهرت، برادرت، دوستت، همسایه‌ها، هر کس صورت میرسه، هر کس توان داری، حرف بزنید، مردم رو آگاه کنیم نسبت به حقایق. این واجبه برای ما، قرآن هم اینو واجب کرده بر ما. تواصو بگید بالحق و تواصو به صبر. و بعدا انشاءالله جلسه آینده میخوام این آیات رو توضیح بدم. توصیه داشت، کسی که توصیه نکنه دیگران رو، دین نداره، ایمان نداره، چیزی برای خودش هم نمیمونه. خب لذا کار فرهنگی، فد او، دعوت کن، فعالیت کن، کار فرهنگی کن، روشنگری کن، جهاد تبیین کن، توصیه به حق کن، توصیه به صبر کن، و استقیم و مقاومت کن، استقامت کن. توی 50 سال اونجایی که ما مقاومت کردیم همیشه پیروز بودیم، اونجایی که سستی و اختلاف کردیم چی شده؟ شکست خورد، آسیب دیدیم. شما اون موقع نه کشور قدرتمند و ابرقدرت ایران، یک کشور مثل سوریه، دور رئیس جمهورشون بودن، کشورشون یک پارچه یک دست در اختیارشون، آرامش امنیت داشت. به محض اینکه دور فرماندهشون رو خالی گذاشتن، دشمن تونست با کار فرهنگی و فتنه‌گری و اینها مردم رو از رئیس جمهورشون که یه قهرمان مقاومت بود، یه آدمی بسیار قدرتمند در مقاومت در مقابل اسرائیل و آمریکا و ابرقدرت‌ها بود، از دور اون خالی کردن، کشورشون غارت شد. تو لیبی یه فرمانده داشتن که مقاومت کرد، حالا نمیگیم حتما آدم خوبی بود، ولی بالاخره جلوی اینا وای میساد، وحدت رو حفظ میکرد. ببینید الان چند تیکش کردن سودان رو، ببین چه بلایی سرش آوردن، جنگ داخلی رو تقسیمش هم کردن، مثل سوریه که الان تقسیم شده بین چند کشور، اونجا هم تقسیم کردن. و کی داره بهره برداری میکنه؟ شما تو نقشه اسرائیل رو نگاه کنید خیلی کوچیکه، اما سرزمینی که در اختیار داره ده ها برابر اسرائیل سرزمین داره. اینا رو صهیونیستا اما سهمون رو دارن میگیرن. خب سهمون ها چجوری باج میدن به دشمنان که اینقدر اینا راحت میتونن کشور بیان از ما بگیرن، نفتمون رو بگیرن، منابعمون رو بگیرن؟ همون بدبختی که ما قبل از انقلاب داشتیم، دو سوم هیچ کشوری مثل ایران غارت نشده، هیچ کشوری دو سوم خاک ما رو از ما گرفتن. یعنی ما سه برابر این اینی که الان تو نقشه میبینید، سه برابر این ما سرزمین ما بوده 200 سال پیش، تقریبا 200 خورده، خیلی کم 157 سال قبل از انقلاب بشمارید دیگه شما، ما سه برابر اینجا بودیم. همین آفتهایی که قرآن داره میگه باعث شد چه؟ دو سوم خاک ما رو قدرت ها، اونم نه قدرت های خیلی بزرگ مثل الان همه ریختن سر ایران، یه قدرت انگلیس میومد هر کی دلش میخواست، دو سوم ما خاک ما رو تجزیه کردن بردن، با همه منابعش برداشتن بردن. ولی اونجایی که مردم مقاوم وایستادن دور امامشون، یعنی یه وجب خاک هم نتونستن بگیرن از ما، 50 سال همه دنیا ریخته رو این کشور، یه وجب خاک هم عرضه نکرده بگیرن، این کشور روز به روز قوی تر شد. این یادمون نره مردم که ما فقط در چارچوب وحدت و همدلی و عشق و صفا نسبت به خودمون، به وطنمون، به رهبرمون میتونیم امنیت، آرامش و پیشرفت داشته باشیم، و الا همه چیمونو از همون خواهند گرفت، همه چیمونو از ما خواهند گرفت. پس کار فرهنگی، واستقم، مقاومت کن، کما عمر، همون جور که بهت امر شده، ولا تتبع اهواءهم، چون کسایی که زیادی خواهند توی کشور اختلاف ایجاد میکنن، چه دشمنان زیادی خواهی میکنن، امتیاز میخوان بگیرن از تو. چه داخلی هایی که با هم اختلاف میکنن، احزاب، گروه ها، به رهبر جامعه میگه مقاومت کن، مردم مقاومت، باجم به کسی ندید. ولا تتبع اهواءهم، تبعیت از هوای نفس بقیه نکنید. زیاده خواهی هایی که دارن یه عده میان، اول انقلاب ترکمن ها، بلوچ ها، کرد ها، عرب ها رو تحریک کردن، یه مش علما رو از بین اینها، یه مش آدم های بزرگ رو، چرا با میخوان کردستان رو، یعنی 6-7 تیکه میخواستن کنن ایران رو، همه میگفت هم میخوام مستقل شم، خلق کرد و خلق بلوچ و خلق ترک و نمیدونم خلق عرب و خلق کرد و همینجوری. اگر امام ما و مردم مقاومت نمی کردن، مردم خود همین استان ها، الان کشور ما چند تیکه شده و چند تیکه که زیر نظر اسرائیل بود همش. چقدر جالب میگه این دانشمند انگلیسی، یکی از بزرگترین دانشمندان عصر حاضره، میگه اگر جمهوری اسلامی نباشه اسرائیل همه کره زمین رو خواهد گرفت. همه کره زمین رو میگیره. الان ببین آمریکا چی میگه؟ آمریکا که میگه یعنی کی؟ این ترامپ. ترامپ که یه صهیونیست به تمام معنا. میگه سودان مال ماست، لبنان مال ماست، سوریه مال ماست، عراق مال ماست. الان کجا رو میخواد بگیره؟ گرینلند. بعد میگه تازه آیسلند هم بعدش میخوان. الان فعلا گرینلند مال ماست، اینو باید بریم بگیریم، بعدم اونو ما لازم داریم، همین ما لازم داریم، کشورتون بید به ما. پومپئو وزیر خارجه بیشرف و قاتلش که در کشتن سردار سلیمانی ما نقش داشت، میگه خب ما چی کار کنیم؟ خدا نفت ما رو گذاشته تو زمین دیگر، ما باید نفت اونو بگیریم. مال ما نفت، نفت های کره زمین همه مال ماست. افزون طلبی، زیاده خواهی، نجات پرستی چقدر؟ میگه نفت ما پخش شده تو کشورهای دنیا، باید نفتمونو بگیریم دیگه. مال ماست، بقیه آدم نیستن اصلا. دیدی که گفتن تمام مردم دنیا وحشی هن، وحشی های حیوان صفت هستن، فقط هم ما آدمیم. این کلام من نیست، کلام اوناست، براتون خوندم با سند و مدرک. ما فقط آدمیم، بقیه همه باید از بین برن، یا باید از بین برن یا باید نوکر ما باشن. در مقابل همچین افرادی که هیچ حد یقفی ندارن، هیچی سیرشون نمی کنه تا بکنه میلیاردها آدم رو بکشن، فقط یه چیز جواب میده، اون چیه؟ استقامت. هر وقت استقامت کردی اونو عقب نشین میکنه، تا الان هم همینطور بوده. غزه کوچیک 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 مقاومت کرد، نتونستن بگیرنش. الان با یه توطئه دیگه ای دارن، به یه شکل دیگری دارن سر اینا رو کلا میخوان بذارن و یا فریبشون بدن. نتونستن نیروی نظامی، شکست خوردن. لبنان شکست خوردن. اونجایی که شیعه وایساده مقاومت کرده این همه شکست خورد. غیر شیعه هم همینطور. اونایی که با ما یکی شدن، با رهبر انقلاب علی فقیه ما یکی شدن، اونجا قدرت گرفتن. به رهبر جامعه قرآن میگه و امام جامعه به پیغمبر ولا تتبع اهواءهم. اینا میان به تو میگن آقا ما امتیاز میخوایم، به ما امتیاز بده ما ساکت میشینیم. چی میخوای؟ میگه اون کردستان بدید به شما، اون رو بیان بلوچستان هم بدید به ما، اون یکی بیان اون همین چیزی که زمان پادشاه قبلی بود فشار می آوردن به پادشاه ها. بعد مثلا ناصرالدین شاه میگفتش که چیه، چی میخوای؟ میگفتش که مثلا 600 هزار کیلومتر اونجا رو بدمون، یه کشور رو جدا می 17 تا از ما جدا کردن کشور دیگه، جمهوری هایی که الان قردن شدن جمهوری اتحاد جماهیر شوروی، کشورهای حوزه قفقاز، اینا همه مال ما بود دیگه. دیگه گرجستان، نمیدونم ترکمنستان، آذربایجان، اینو بده. بعد بگو حالا بدیم ساکت میشید دیگه، دست از سرمون برمیدونید. آره شما اینو بدید. دست برداشتن. نه دوباره ترکستان، گلستان، ترکمنستان، ترکمانچای، همین جوری گرفتن 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 تا اصلا این رژیم اصلا قاجار منقرض شد. پهلوی اومد، پهلوی اومد دوباره شروع کردن. من تو کتاب انقلاب اسلامی آینده جهان آوردم، نقشه رو آوردم، برید بخونید دیگه، دو صفحه، دو نیم صفحه، تقریبا سه صفحه هست که این ملعون ها فقط به خاطر دنیای خودشون چجوری باج میدادن به اینو بده، بحرین رو بده، بحرین که لازم نیست اینو بده. اون طرف اون هیرمن رو دادن به افغانستان. حالا الان افغانستان مردم افغانستان مردم شریفی هستن، ولی حاکمانش الان برای ما میگن نه آب نمیدیم بهتون، آبی که همیشه میومده تو ایران بستنش نمیدیم، مال خودمون بوده گرفتن از ما. هم به چیزی از این نقبه نقشه قبل ما رو نگاه کنیم ببین الان چی شدیم. همین گربه‌ای که الان شده یه سوم مونده این گربه، شیر بودیم شدیم یه گربه. کافیه براشون؟ نه. بس بود براشون تیکه تیکه کردن ما رو؟ نه. الان هم دارن چی میگن؟ همین الان ایران باید چی بشه؟ تجزیه بشه. عکس تجزیه شده اش هم گذاشتن تو اینترنت، برید ببینید قراره چجوری ما رو تیکه تیکمون کنن بعد بیان نابودمون بکنن. اعلام کردن بیاد. تنها چیزی که نمیگذاره این هوس و این جنایت اتفاق بیفته وحدت، همدلی و استقامت مردمه. مردم باید اختلافاتشون رو کنار بذارن و گول دشمن رو نخورن، فریب تبلیغات دشمن رو نخورن. اونا به اسم چی میان؟ خودشون هم با جالبه که خودشون هم میگن، میگن به اسم چی بریم؟ به اسم دفاع از حقوق مردم، دفاع از زنان، نمیدونم زن زندگی آزادی چی چی چی. خب اینا کشور دیگه هم اجرا کردن، الان کشور خوبه به اوضاعشون؟ حافظ اسد و از سوریه وقتی که فراریش دادن، خیلی از این مثل این احمقای ما که یه زمانی این کارو کردن، زنها اومدن جشن گرفتن، دخترها اومدن جشن گرفتن، پسرها ریختن تو خیابون. آه حافظ اسد رفت، اینه چی شد؟ اول اومدن به اینا تجاوز کردن، همین دخترها و زنها تجاوز کردن. اتوبوس میبرن 70 تا 100 تا سوار میکنن میبرن، تو کسی میتونه جرأت داره؟ همه باید سوارشان برن باج جنسی بدن به اینا. همونایی که اختلاف کردن، همونایی که دعوا رو انداختن، الان نوامیسشون تو آغوش دیگرانه. مرداشون هم کشتن، به طرز خیلی تحقیرآمیزی کشتن همونا که جشن گرفته بودن. جلوی باجخواهی دشمن باید ایستاد. حالا چیکار کنیم؟ به ما یاد میده قل آمنت به ما انزل الله من کتاب. به پیغمبر میگه به همه بگو من ایمانم به خدایست که کتاب، این کتاب رو، این قانون رو برای من نازل کرده. که این کتاب گفتیم 7 تخصص پشت این کتابه. میگه من با این کتاب اومدم. و امرت لأعدل بینکم، من اومدم عدالت رو بین شما برقرار کنم. خب اگه بخواد عدالت رو برقرار کنه یه رهبر احتیاج به چی داره؟ آقا هم فهمود هیچ مسئله الان در کشور ما داره به دولت میگه، به مجلس میگه، به قوه قضاییه، هیچ چیزی در کشور ما الان به اندازه اجرای عدالت واجب نیست. رفتارها رو ببینیم، عملکردها رو ببینیم. اینجا پیغمبر چی میگه؟ میگه که بگو که من اومدم عدالت بین شما، عدالت برقرار کنم. اگه بخواد عدالت برقرار کنه رهبر چی لازم داره؟ رهبر مجری رو احتیاج داره که حرفشو گوش کنه، اطاعت بکنه. نه وقتی امام بهش میگه، امام جامعه میگه آقا اینجور افراد تو دولتت نیار، دقیقا میره هم اونا رو میاره. در مقابل دشمن این رفتارها و این حرفا رو نزنی، دقیقا همون رفتارها و همون حرفا رو میزن. به نماینده ها یه توصیه میکنه، عمل نمیکنه. و بقیه مسئولی رضا علیه السلام، علیه السلام همینجوری بود وقتی عمی کرد به فرماندهانش امام حسن و همه فرماندهاش حضرت رو فروختن با پولای معاویه. حتی یه نفرم برای امام حسن نمون. امام حالا اینا که فقیه هستن، نائب عام هستن. اون امام معصومه، امیرالمومنینه، پیغمبر دورش رو خالی کرده برای دنیاشون. لذا امیرالمومنین فرمود لا رأی لمن لا یطاع. امام امیرالمومنین پیغمبرم باشه حرفی نمیتونه بزنه وقتی اطاعتش نمیکنه. یه امام اگر بخواد موفق بشه احتیاج به چی داره؟ مردم وفاداری که پاکارش وایسن و اطاعت بکنه، فرماندهان، مسئولینی که حرفش رو گوش کنه. نه اینکه چند ماه پیش آقا فرمود که کالاهای اساسی مردم رو ارزان نگه دارید، نگذارید اینا گرون بشه و راحت در اختیار مردم باشه. دقیقاً رفتن سراغ چی؟ کالاهای اساسی رو گرونش کردن. دشمن داره کار میکنه، خودی هم نمیفهمن یه موقعی عامل اونا میشن، یعنی یه جور تصمیم میگیرن که این اتفاق بیفته. اجرای عدالت اطاعت لازم داره. لا رأی لمن لا یطاع. اگه اطاعتش نکنه فرمان روا هر چقدر بزرگ باشه نمیتونه کار. امام معصوم باشه نمیتونه. الله ربنا و ربکم. این دست گذاشتن نقاط اشتراک، خدا رب ما و شماست. میگه به اهل کتاب بگید بیاد راجب ربمون با هم که مشترکیم. خب لنا اعمالنا و لکم اعمالکم. اعمال ما مال خودمون، اعمال شما هم که دارید دعوا و اختلاف را میندازید برای خودتون. لا حجت بیننا و بینکم. بین ما و شما حجتی دیگه باقی نمیمونه. الله یجتمع بیننا و الیه المصیر. عجب حرفی. میگه بهشون بگو خدا یه روز هممون رو جمع میکنه یه جا، هممون رو جمع میکنه یه جا در قیامت. اونجا یحکم و بینهم یوم القیامت. مال این آیه نیست، مال جای دیگه است. خدا حکم میکنه بینتون. تصمیم هایی که امروز میگیرید باید قیامت جواب بدید. یه تصمیم میگیری میشه اختلاف، میشه اختشاش، میشه دعوا، میشه گرونی، میشه از هم پاشیده شدن زندگی مردم. یه دفعه ارز تصمیم میگیرید، ارز یه تکونی میخوره، زندگی خیلی ها به خاک سیاه میشه. تصمیمی که دارید میگیرید باید جواب پای تصمیمتون وایستید. خدا میگه من وایستادم و الیه المصیر. یعنی همه تون دارید میرید سمت خدا. به او همه زندگی همین چهار روز دنیا نیست، یه ابدیت سر راه همه ماست. این چهار روز دنیا چیزی نیست، میگذره، تلخ شیرین میگذره. ابدیت مهمه، حیات ابدی مهمه. اینایی که بهشون سخت گذشته خدا میگه من چنان جبران کنم که همشون آرزو میکنن که ای کاش بیشتر سخت میگذشت بهشون. در روایت داریم خدا پادشاه‌ها رو، مفخورا و سلاطین رو میاره روز قیامت، بهشون میگه شما تو دنیا لذتی هم بردید. کانهم یوم یرونها لم یلبثوا الا عشیه او ضحاها. چقدر بودید شما تو دنیا؟ میگن ما یه شب تا صبح بود فقط، یا یه صبح تا شب تو دنیا بودیم. زمان اونجا انقدر وقتی میدن تو برزخ میگه انقدر بود. هیچ که نمیگه 70 سال بودم 80 سال بودم. لبسنا یوما او بعضا، یه روز یا نصف روز ما تو دنیا کلا بودیم. الان کی یادش میاد تو نه ماه رحم مادر رو کسی یادش میاد؟ ها؟ چجوری گذشته؟ الان تو رحمیم، به محض اینکه انجا بره اون طرف انقدر اینجا برای ما میشه یه چشم هم زدنه. وقتی میریم برای زندگی بزرگ اصلی شروع میشه داستان ابدیت ما، اصلا چیزی نیست. بعد پادشاه میگه شما خوش گذروندید، خوش گذشت دنیا چجوری میمونه؟ نه خدایا انقدر بدبختی کشیدم جنم. چون بدبختی اصلی این وره، یعنی وقتی میان تو برزخ عذاب اونجا شروع میشه. به مسلمونا مؤمنی فقرا خدا میگه شما تو دنیا اذیت شدید؟ میگن نه بابا. وقتی این وقت چون میان تو بهشت رو میبینن، خدا چنان به این حال میده، بعدم میگه برای این، برای اون زحمت هایی که داشتید اونجا میکشید، غماتون، غصه هاتون، بدهکاریاتون، فقراتون، فوشه نمیدونم، صابخونه نمیدونم، قرقر و نقنق فلان، خدا چی داد به ما؟ امام صادق فرمود مؤمن آرزو میکنه ای کاش خدا نه یه دونه دعاهامو اجابت میکرد، نه یه ذره بهم آسایش میداد، همش سختی بهم میداد. اینجا حیاته، اینجا زندگی. ما الان اینجا زندگی یا رحم مادر؟ ها؟ اینجا زندگی کردیم دیگه، اینجا زندگی کردیم. روزا نفهم چی شد اصلا. نه ماه تو اون تاریکی و تنگی. وقتی میری اون طرف دوباره همین حرف راجع به دنیا میزنی. زندگی اینجاست؟ اون چی بوده بعد؟ اینقدر قدرتت زیاد میشه، الان بچه تو رحم مادر فقط یه خون میخوره، هیچی دیگه نداره غذا، یه جای تنگ و تاریک. میاد این طرف، چقدر بزرگتر از رحم مادره؟ بی نهایت. چقدر تنوع داره؟ نور، روشنایی، غذا، نوشیدنی، جا، حرکت، مسافرت، آسمان. اوه جامون چقدر بزرگ شد یه دفعه. اونجا تو اون رحم تنگ داشته زندگی میکرده، اینجا میاد میگه من خونه میخوام 1000 متر، 2000 متر، نمیدونم. تازه خونه هم که 2000 متر میگیره حوصله‌اش سر میره، میباید برم ماشین سوار شم، از سواری کنم، هواپیما سوار شم، برم همه جا رو بگردم، همه جای دنیا رو دوستم برم بگردم، تا زمینم براش کمه، میباید برم کجا؟ برم فضا، اونجا رو برم بگردم. ام تفریحی شده، حرکت های فضایی دیدی که بیتر پول میده میبرنش فضا، دوری میزنه اون میاد و این اتفاق میفته. چه آقای امام زمان بیاد راتون باز میشه برای مسافرت های اون طرفی، خیلی میرید این ور اون ور ولگردی، ایشالله میرید فضاگردی، آقا میاد راتون رو باز میکنه اون طرف. انسان نامحدوده. میگه اگه این استغفار ماه شعبان رو بکنی 1000 تا شهر بهت میده خدا. برای همین یه استغفاری که اینجا کرد 1000 تا شهر. الان به ما بگم میخوام چیکار 1000 تا شهر؟ ما اینجا 160 متر با هم دعوا داریم، چون تو رحم دنیایی. اونجا که میری انقدر روحت بزرگ میشه، 1000 تا شهر مثلا همه شون هم لذت میبری و استفاده میکن از بس بزرگ میشه، از بس بزرگ میشه. خدا بهت یه قدرتی میده که همزمان تو 1000 تا شهر اشغال میکنه، همزمان. البته خب اولیای خدا تو همین دنیا اینجوری هن. اولیای خدا من دیدم اینا رو، خدا رحمت کنه مرحومه میرزا جواد آقای تهرانی رو، روح شاد. پیر مرد قدش اینجوری بود، یعنی زاویه قائمه خم شده، این با اون قدش ولی الله بود. میومد جبهه، میومد خمپاره میزد، میومد کمک میکرد، میگو بیا بایم ظرفی بشورم، کفشی واکس بزنم، یه ولی خدای آیت الله. ما مثلا میگفتیم میرزا اومده جبهه پیش ما، شاگردش میگفت مثلا چه پیش شما بود؟ عملیات فلان. نه بابا، عملیات فلان که مارمزون تو هند پیش ما بود. یکی دیگه میرسید بگو مشهد بود، بابا مشهد پیش ما بود اون موقع، شبقت پیش ما بود. یکی دیگه میگو فلان چه، همه جا بود. چون یکی از کارهای خیلی خیلی معمولیه یه ولی الله چیه؟ تولید بدنه. روح یکیه، صدها بدن تولید میکنه همزمان، همه جا هست، همه کاری هم میکنه. الان آقا امام زمان من میبینم، شما میبینی، یکی دیگه تو اصفهان میبینی، یکی تو شیراز میبینی، یکی دیگه تو حرم امام رضا میبینی، همه با ما حرف میزنن، همه شما امام زمان هم درست هم هست. ولی الله محدوده به بدن چه نیست. تعجب نکنید، بگید نگید خدای من هزار تا شهر رو میخوام چیکار، میخواید یه جا باید باشم؟ نه، همه جا میتونی باشی. روح اینجوریه، روح محدود نیست اصلا. الان ما تو رحم دنیا هستیم، محدوده به این بدنی. شر به این بدن راحت بشی، همه جا هستی. اینا که ما رمزونا پخش میشه دیگه، زندگی پس از زندگی. میگه من میدیدم فلان کس تو فلان شهر داره چی میگه، همه کسی که داشتن حرف میزدن و میشیدم همه حرفش، هیچ کم قاطی هم نمیشد، همه جا هم بودم. روح اینه، هنوز زندگی شروع نکردیم، هنوز زندگی شروع نکردیم، به زندگی محدود دنیایی داریم توی رحم دنیا. اگه درست زندگی بکنیم میرسیم به یه آزادی مطلق، تولد سالم. تولد سالم یعنی از این رحم سالم متولد شد. وقتی سالم متولد شدی آزادی پیدا میکنی، روحت بی نهایت آزاده، همه جا هست، همه جا. الهی المسیح یعنی میایید پیش من، همه تو میایید پیش من. چقدر خوب آدم وظایفش رو درست انجام بده. ولی وقتی یه نفر به گناه میفته، به اختلاف و تفرقه میفته، امامش رو تنها میذاره، توی جامعه فتنه میکنه، میگه اونجا انقدر جاش تنگه، مثل یه میخی که کردن تو دیوار نمیتونه بیاد بیرون. دیدی چقدر تنگه اونجا، انقدر این فشار داره، چون فشار تو روح خودشه، فشار قبر، عذاب قبر. یه کسی اونجوری آزاد هر جای بهشت بخواد، یتبوؤ منها، هر جا قرآن میگه هر جا میخواد تو این بهشتی که به اندازه همه آسمان ها و زمینه، هر جا بخواد هست، هر جا بخواد میره. و همزمان هم لذات همش هم میبره. یکی هم تو فشار قبر و عذاب قبر و مار و عقرب و نیش و حمیم و زقوم گرفتاره، چون تو دنیا خودش جهنم رو انتخاب کرده، گناه رو انتخاب کرده، معصیت رو انتخاب کرده، نافرمانی به خدا رو انتخابش کرده، خودش انتخاب کرده، نمیخواد بهشت بره. انتخاب کرده نافرمانی، بی نمازی، فحشا، فساد، بی غیرتی، بی ناموسی، بی حیایی، خودش انتخاب کرده. مثل جنینه که تو رحم مسیر غلطی رو میره، وقتی میاد اینور کم میاره، اینجا هیچی نداره برای اینجا. اون جمله آخرش خیلی مهمه، عبارت آخر و الیه مسیر. مسیر با سادم هستا، مسیر با سین نیست. یعنی تو داری تحول پیدا میکنی با ساده، سیرورته، مثل جنین که تو رحم داره چی پیدا میکنه؟ سیرورت پیدا میکنه، مسیر داره، یعنی شدن داره، برای دنیا آماده میکنه خودشو. ولی این که تو رحم مادر قلب لازم نداره، مغز لازم نداره، دست و پا لازم نداره، ولی داره هی تحول پیدا میکنه دائما. برای کجا داره این تحول های پیدا میکنه که تو ظاهرا میگی اصلا به دردش میخوره مگه اینا تو رحم؟ نه، برای رحم نمیخواد این تجهیزاتو، برای کجا میخواد؟ بله، برای دنیا میخواد. تو هم از الان باید برای خودت بال تهیه کنی تو روحت، تا وقتی رفتی اونجا بتونی هر جا دلت خواست پرواز کن. از الان باید قدرت یک هزاران جا در یه لحظه بودن رو باید الان تهیه کن، و اون فقط با اطاعت حرف مربیت و امامت، با خودسازی، با ایمان هست که اتفاق میفته. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.